اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای سالنگ بر روی موترهای کوچک و تیز رفتار صبح امروز دوباره باز شد. اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت از گشایش شهرهای سالنگ در پیام در شبکه اکس تویتر سابق خبر داده است. او گفته است که ضخامت برف در سالنگهای شمالی به 54 سانتی و در سالنگ جنوبی به 68 سانتی متر می رسد. شهرهای سالنگ بر اثر برفباری و طوفان شدید صبح دیروز بسته شده بود. اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید که 3 تن بر اثر سرازیر شدن برفکوش در این ولایت جان باختند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این اداره امروز گزارش داده که در این رویداد در ولسوالی شهر بزرگ 1 تن نیز زخمی شدند. گفته نشده است که این رویداد چه وقت اتفاق افتاده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه ضد طالبان، ادعا می کند که در حمله نیروهایش در کابل 2 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه جبهه که امروز منتشر شده آمده است که این حمله شب گذشته به یک قرارگاه طالبان در منطقه برشناکو در مربوطات ناحیه 7 شهر کابل صورت گرفته. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز در این باره هنوز چیزی نگفتند. در ادامه رویدادهای امنیتی در آستانه انتخابات عمومی در پاکستان، دفتر انتخابات حزب جمعیت علمای اسلام در ایالت بلوچستان هدف حمله بمی قرار گرفته است. با گزارش رسانه های پاکستانی این حمله شام دیروز صورت گرفته اما به کسی آسیب نرسیده است. در یک حمله دیگر یک رهبر محلی حزب تحریک انصاف در منطقه بتاآباد ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. قرار است که انتخابات عمومی در پاکستان در روز بروز پنجشنبه این هفته 8 ماه فوریه برگزار شود. و هزاران نفر به جاده های اسرائیل برآمدند و از حکومت خواستند که برای رهایی مصون گروگان های باقی مانده از چنگ گروه تندرو حماس اقدام بیشتر کند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. شماری از معترضان در راهپیمایی دیروز در تل اویو خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شدند. اسرائیل میگوید که 132 تن هنوز در غزه گروگانند، جایی که اسرائیل عملیات نظامی را به پیش میبرد. گروه جنگجوی حماس در حمله بی سابقه به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 نفر را گروگان گرفت. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. اعلام حضور جنبش نظام فدرال در افغانستان. این بار سرور دانش، سابق معاون ریاست جمهوری و چهره شناسای طرفدار فدرالیزم پدرام هم میگوید که آنها در افغانستان چگونه یک نظام را میخواهند.
ارجاع قدرت به مصدر اصلی آن، یعنی مردم، از طریق انتخابات و تأمین عدالت اجتماعی در قالب ساختار فدرال در افغانستان میباشد.
امروز 4 فوریه مصادف است با روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان. در این باره گزارش را میشنوید. در تحولات بین‌المللی می‌شنوید که ایالات متحده و بریتانیا حملات تازه‌ای را بر اهداف شورشیان اوسی تحت حمایت ایران در یمن ناوقت دیروز انجام دادند. آموزش زنان در همه عرصه های زندگی در جامعه تاثیرگذار است. اگر یک مادر بی سواد باشد چی می شود؟
دوی سالم کورانه پا یا موری خودلش.
بنیاد و اساس یک خانواده سالم به یک مادر وابسته است. اگر مادر با سواد باشد طبیعی است که فرزندان سالم را پرورش می کند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی روز هفتم از رویدادهای هفته با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. اکنون شما شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. یک جنبش سیاسی جدید به نام مجموعه فدرال خواهان افغانستان در یک کنفرانس ویدیویی آنلاین به روز شنبه اعلام حضور کرد. برخی از مقام‌های جمهوری پیشین افغانستان، اعضای ولسی جرگه سابق و برخی از سیاستمداران عامی نظام فدرال در افغانستان اعضای این جنبش سیاسی تازه اعلام شده هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فدرال خواهان افغانستان شنبه شب به وقت افغانستان در یک نشست ویدیویی آنلاین اعلام حضور کرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نظام پیشین محیدین مهدی عبداللطیف پدرام و برخی دیگر اعضای ولسی جرگه نظام پیشین و شماری از مقام‌های سیاسی و مقام‌های پیشین اعضای این جریان هستند. اعضای این جریان سیاسی به روز شنبه با اعلام موجودیت آن هدف از ایجاد مجمع فدرال خواهان افغانستان را مقابله با مشکلات فعلی افغانستان عنوان کردند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گذاشته و یکی از مؤسسان این جریان در این ویدیو کنفرانس آنلاین گفت:
هدف اساسی و بنیادین مجمع فدرال خواهان ارجاع قدرت به مصدر اصلی آن یعنی مردم از طریق انتخابات و تأمین عدالت اجتماعی در قالب ساختار فدرال در افغانستان می باشد و برای رسیدن به این هدف از همه روش های مشروع مبارزه استفاده می کند.
در منشور این جنبش سیاسی آمده است که پس از امضای توافقنامه دوحه و فروپاشی جمهوریت بار دیگر همه چیز رو به فروپاشی است و ساختار دولتی پاسخگو وجود ندارد. انحصار قدرت سیاسی و اقدامات تبعیض‌آمیز قومی و فرهنگی مردم را غمگین ساخته و زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز افغان‌ها را تلخ و غیر قابل تحمل کرده است. ادعایی که مقام‌ها و سخنگویان طالبان در گذشته آن را رد کردند. از سرور دانش در ادامه خانان خود افسود که با وجود اختلافات سیاسی و فکری با طالبان همچنان آنها را به پذیرش فدرالیسم دعوت می کند. فدرالیسم یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول دموکراتیک است که در این نوع نظام ملت به شماری از حکومت‌های منطقه‌ای مانند دولت‌های ایالتی تقسیم می‌شود که تابع سیستم مرکزی هستند، اما هر واحد فدرال دارای اختیارات، صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های ویژه است. خواستیم در مورد اعلام موجودیت مجمع فدرال خواهان افغانستان و اظهارات اعضای نظر حکومت طالبان را نیز جویا شویم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این در واکنش به اعلام موجودیت جریان‌های مختلف سیاسی از سوی مقام‌های پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که این چهره‌های آزمایش شده هستند و انتظار نمی‌رود که به نفع افغانستان تصمیم بگیرند. گفتنی است که پیش از این هم در زمان نظام جمهوری پیشین شماری از احزاب سیاسی و فعالان سیاسی خواستار ایجاد نظام فدرالی در افغانستان شده بودند، اما با مخالفت شماری دیگر از احزاب و فعالین سیاسی مواجه شده بود که برخی از آنان آن را به معنای تجزیه افغانستان می دانستند، ادعایی که طرفداران این نظام آن را رد می کردند.
خب تشکر سحر لیوال همکار ما بود که در مورد اعلام موجودیت نظام فدرالیزم یعنی جنبش که خواهان فدرالیزم است حضور پساب از حضورشان اعلام کردن دیروز شام. این موضوع را رادیو آزادی در فیسبوک خود گذاشت و از مخاطبان پرسید که در این مورد چی نظر دارند. بیایید تعدادی از پیام های آنها را بخوانیم. وحید سامحی می گوید که اکثریت کشورهای دور و نزدیک با سیستم فدرال اداره می شوند. جای تعجب نیست. حاکمیت های متمرکز و دیکتاتور را زیاد تجربه کردیم اما نتیجه ملموس نداده. اگر حاکمیت فدرال بتواند عدالت اجتماعی را برای تمامی ملیت ها اعاده کند از این چی بهتر؟ اما کار عملی آن برای فعلا یک اندازه دشوار معلوم می شود. حمید صدیقی می گوید که اشخاص که با حمایت ناتو و امریکا از کشور فرار نموده اند چطور می توانند خودشان را دوباره مقابل طالبان استاد شوند و گرفتن افغانستان خو خیر چطور می توانند افغانستان را کنترل کنند؟ عمران میگوید که چند تا فراری میخواهد به شکل آنلاین نظام فدرالی در افغانستان حاکم کند. نورمن احمدی میگوید که سرور دانش و دیگر هم رزمان دولتیش در وقتی که قدرت به دست داشتند چرا در آن وقت حکومت متمرکز را به حکومت فدرالی اعلام نکردند؟ فرار را برقرار ترجیح داده. خداوند خودش می داند که آیا وطن ما با ملت بیچاره و مسکین ما چه خواهد شد؟ و مسعود زمانی می گوید که آقای لطیف پدران سال هاست که داد می زند که بهترین راه برای افغانستان حکومت فدرال است، مگر کسی گوش نمی دهد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 4 ماه فوریه برابر است به روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان است. شماری از بیماران سرطانی در افغانستان میگویند در حال حاضر درمان بیماریشان در افغانستان امکان پذیر نیست و برای رفتن به پاکستان هم با مشکلات زیاد مواجه هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند در گذشته برای رفت آمد به پاکستان مشکل نداشتند اما اخیرا به دلیل نداشتن ویزا و پاسپورت نمیتوانند با آسانی برای درمان بیماریشان وارد پاکستان شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با فرا رسیدن 4 فوریه روز جهانی سرطان، شماری از بیماران سرطانی در افغانستان از نبود امکانات تداویشان در داخل افغانستان شکایت دارند و میگویند خدمات کافی و تشخیص درست برای درمان این بیماری در افغانستان وجود ندارد. آنان میگویند که به دلیل دشواری های گرفتن پاسپورت افغانستان و ویزای پاکستان برای رفتن به این کشور هم با مشکلات زیادی روبرو هستند. جمشید محمدی که از آنان میگوید یک سال میشود به بیماری سرطان روده مبتلا شده است و به دلیل نبود امکانات تداوی در افغانستان دوباره به پاکستان رفته است. او به رادیو آزادی گفت حالا به دلیل مشکلات در مرز ترخم و بحث داشتن پاسپورت و ویزا به پاکستان رفته نمیتواند.
در ماه دلو سال گذشته ما به سرطان روده مبتلا شدم. وادار به این شدم که ما باید از معالجه خود در پاکستان جا کنم. یک بار رفتم به معالجه، نتیجه چندان نگرفتم. بسیار با مشکلات روبرو شدم و اینجا معالجه در افغانستان زیاد درست و قدر نمیتونن. ما مجبور شدم که پاکستان برم. شما میفهمین که رفت آمد به پاکستان خیلی دشوار است. مجبور شدم که واکسین های خود از جای خریداری کنم در افغانستان بیارم.
مصور باشنده شهر کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت شوهر خواهرش از مدت به این سو به بیماری سرطان مبتلا شده و حالا هم به خاطر انجام عملیات در ترخم منتظر رفتن به پاکستان است.
شش ماه واکسین کردم، میرم دفعه مرحله آخرش است که بعد بخواد برم عملیات شود و کوکن بسیار مشکل جور کرده. بدون ویزا و پاسپورت نمیمونن در افغانستان، خود تداوی نمیشم، بسیار مشکل است. من دو روز از ترخم بس میره طرف پاکستان به خیر عملیات میکنه.
بیماران سرطانی و خانواده هایشان میگویند در گذشته با وجود نداشتن ویزا و پاسپورت بدون ممانع امانت از طریق دروازه ترخم به پاکستان رفت و آمد میکردند، اما از چند ماه به این سو به دلیل نداشتن پاسپورت و ویزا با مشکلات زیادی روبرو شدند. این در حالی است که حکومت موقت پاکستان اخیرا از 12 جنوری تا 23 این ماه گذرگاه ترخم و دیگر گذرگاه ها را برای بیماران و رانندگان موترهای باربری به دلیل نداشتن ویزا و پاسپورت بست، اما بعدا این راه ها را بازگشایی کرد و با این وجود برخی بیمارداران به رادیو آزادی گفتند که پس از آن هم در گرفتن توکن و ورود به پاکستان با مشکل مواجه هستند. بیماران سرطانی از حکومت طالبان می خواهند که برای حل مشکلاتشان زمینه تداوی این بیماری را در افغانستان فراهم کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان با پرسش‌ها درباره شماره بیماران سرطانی در افغانستان و برنامه‌ها برای فراهم کردن زمینه درمان آنان در داخل پاسخ نداد. حکومت طالبان اما در سال 2022 گفته بود که 23,000 فرد مبتلا به سرطان نزد آنان ثبت شده است و در همان سال از مرگ و میر 16,000 نفر در نتیجه ابتلا به این بیماری نیز خبر داده بود. سازمان ملل متحد به مناسبت 4 فوریه روز جهانی سرطان در صفحه 1 خود نوشته است که از هر 5 نفر در جهان یک نفر در طول عمر خود به سرطان مبتلا می شود. ملل متحد همچنان جزئیات گزارش سازمان جهانی صحت را هم به نشر رسانده که تخمین زده است به دلیل افزایش جمعیت، مصرف زیاد دخانیات، چاقی و آلودگی هوا، میزان واقعیت سرطان تا سال 2050 نسبت به 2022 میلادی 77% افزایش خواهد یافت.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
از تحولات بین‌المللی، ایالات متحده و بریتانیا حملات تازه را بر اهداف شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن ناوقت دیروز انجام دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که حملات به 13 مکان صورت گرفته است. ایران حملات را محکوم کرده و حوثی‌ها گفتند که به آن پاسخ خواهند داد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده و بریتانیا حملات تازه تلافی جویانه را به 36 هدف متعلق به شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در 13 مکان در یمن انجام دادند. این حملات سومین عملیات مشترک ایالات متحده و بریتانیا علیه حوثی‌ها به حساب می آید. ایالات متحده گفته است که حملات شب گذشته در یمن با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا، دنمارک، هلند و نیوزیلند توسط کشتی‌ها و طیاره‌های جنگی صورت گرفته است. در بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمده است که حملات به تأسیسات و پایگاه‌های حوثی‌ها متمرکز بود که از آنها برای حمله به کشتی‌های تجاری بین‌المللی و کشتی‌های نیروی بحری ایالات متحده در منطقه مورد استفاده قرار می‌گرفت. در بیانیه همچنان آمده که چندین انبار زیرزمینی، پایگاه فرماندهی و کنترل، سیستم‌های راکتی، مکان ذخیره و عملیات طیاره‌های بسرنشین و رادارها هدف قرار گرفتند. کشورهای غربی بر ایران اتهام وارد کردند که خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل متحد به شورشیان حوثی اسلحه و مهمات فراهم می‌کند. تهران حملات تازه علیه حوثی‌ها را نکوهش کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حملات را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و نقض آشکار حقوق بین المللی دانسته است. از سوی دیگر یحیی سری سخنگوی شورشیان حوثی میگوید که حملات ایالات متحده و بریتانیا به پاسخ نخواهد ماند. سری گفته است که حملات حوثی ها در حمایت از مردم غزه ادامه خواهد یافت و حملات تازه ایالات متحده و بریتانیا آنها را از حملات در بحیره سرخ باز نخواهد داشت. ایالات متحده حدود 2 سال پیش گروه انصارالله بدنی اصلی تحت حمایت ایران را از لیست گروه های حراس افغان حذف کرد، اما به دنبال حملات شورشیان حوثی به کشتی های تجاری در بحیره سرخ در ماهای اخیر ایالات متحده گروه حوثی را بار دیگر گروه تروریستی اعلام کرد.
وزیر دفاع بریتانیا گفته است که حمله های تازه به حوثی ها به معنای تشدید تنش نیست. او تأکید کرده که عملیات مشترک ایالات متحده و بریتانیا با حمایت شمار زیادی از شرکای بین المللی برای دفاع از خود و بر مبنای قوانین بین المللی انجام شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که حکومت این کشور در بدل توزیع کارت هوشمند از آنان هزینه انگفت میخواهد. به گفته آنان هر خانواده در بدل دریافت کارت هوشمند که زمینه حضور قانونی آنها را در ایران فراهم میکند باید 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی پرداخت کنند که زیاد است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
شماری از مهاجرین افغان در ایران همسایه غربی افغانستان میگویند هزینه‌ای که این کشور در بدل دریافت کارت هوشمند از مهاجرین درخواست کرده زیاد است و توان پرداخت آن را ندارند. این کارت جایگزین کارت‌های هویتی پیشین برای مهاجرین مستقر در ایران است و زمینه حضور قانونی آنان را در این کشور فراهم می‌کند. با گفته این مهاجرین افغان، حکومت ایران در بدل دریافت کارت هوشمند از هر خانواده 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی طلب کرده است و هر خانواده مهاجر برای هر پسر بالاتر از 18 سالش هم باید 100 میلیون تومان اضافه بپردازد. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند:
ما مراجعه کردیم، اونجا گرفتیم از ما یک کپی برگی سرشماره با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم، تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی ما از ایست که 300 میلیون پول میخواه از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانن، اگر نیردیم از میکنم. ما مراجعه کردیم، اونجا که رفتیم از ما یک کپی برگی سرشماره با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم، تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی ما از ایست که 300 میلیون پول میخواه از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانن، اگر نیردیم از میکنم.
کارت هوشمند سند قانونی بود و باش است که کشور ایران برای ادبای خارجی به شمول افغانان که واجد شرایط هستند توزیع میکند. بر بنیاد گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، روند توزیع این کارت ها از 20 ماه عقرب شروع شده است. این پایگاه اطلاع رسانی پیش از این به نقل از محمد جلالی فرد، مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران نوشته است: مهاجرین با داشتن این کارت ها می توانند تا 18 نوع خدمات را به مرور زمان دریافت کنند. همچنان در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است دارندگان کارت های هوشمند می توانند سیم کارت خریداری کرده و حساب بانکی داشته باشند. دو مشکلی که همواره مهاجرین افغان در ایران از آن شاکی‌اند. برخی مهاجرین افغان در ایران میگویند هرچند درخواست کارت های هوشمند اکنون اختیاری است، اما ادعا می کنند که محدودیت ها در برابر مهاجرین غیر قانونی از سوی پلیس ایران شدت گرفته و بدون داشتن اسناد قانونی یا کارت هوشمند احتمال اخراجشان زیاد است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان افزایش یافته است و بر اساس آمار چند روز پیش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 100 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند و به افغانستان برگشت داده شدند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاخ به پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138
شماری از زنان بی سواد افغان می گویند که مادران آموزش دیده می توانند فرزندانشان را به گونه بهتر پرورش دهند و به همین دلیل از حکومت طالبان می خواهند که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کنند. شماری از فعالان حقوق آموزش هم به همین موضوع تاکید دارند. به تازگی وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره آموزش دختران افغان با او گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک خانم آغاز می شود.
حاضیقه که 37 ساله و ساکن شهر کابل است میگوید از این که سواد ندارد نمیتواند با فرزندان خود در بخش آموزششان کمک کند. او به سوادی را با چشم بسته تشبیه میکند که به گفته او فرد چشم بسته نه خودش دیده میتواند و نه به دیگران راهنمایی کرده میتواند. حاضیقه به رادیو آزادی گفت امیدوار است که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شود.
من که درس نخواندم نمیتوانم با فرزندان خود در قسمت درس کمک کنم. با کتاب میبینم اما نمیدانم که این چی است. حتی خط را نمیشناسم. چرا صد به اینکه همراهشان کمک کنم. خدا کند که دروازه های مکاتب باز شود.
نازدانه یکی از باشندگان پروان هم که 62 سال دارد روایت مشابهی دارد.
بی سواد بودم و اولادای برسانده نتانستم. بسیار در مشکل گرفتار شدم. بسیار به سختی اولادای به کلان کردم. اگر من فامیده می بودم که تا اولادای کمک می کردم اولادای بسیار مشکلشان حل می شد. ما بیاله ما خواهش داریم که طالبا همی مکتبا را باز کنن که اولادای ما درس بخوانه اولادای ما رسیده شود که اولادایشان بتانه رسانده.
شماره از فعالان بخش آموزش هم می گویند که بنیاد یک خانواده خوب از سوی مادر باسواد خانه گذاشته می شود و به باور آنها اگر زنان یک جامعه بی سواد باشند فرزندانشان هم آینده خوبی نخواهند داشت. زرگی ملیار مسئول کمیته رسانه‌ای کمپاین ملی آموزش دختران بر رادیو آزادی گفت
دیوی کورنه اساس و بنسټ دیوی سالم کورنه په یو موری خودلش
بنیاد و اساس یک خانواده سالم به یک مادر وابسته است. اگر مادر با سواد باشد طبیعی است که فرزندان سالم را پرورش میکند. زنان یک بخش مهم و نیم پیکر از جامعه است. فعالیتشان در جامعه بسیار ضرور است. اگر نباشند آن جامعه معیوب است. زمانی که یک جامعه معیوب باشد آینده فرزندان آن هم سالم نیست.
ملیار هم از حکومت طالبان میخواهد که دروازه های مکتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها را برای دختران باز کند. این در حال است که به تازگی وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در بروکسل درباره آموزش دختران در افغانستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه اندونزیا با توماس نیکلسن هر دو به روز پنج شنبه هفته گذشته در صفحات ایکس خود نوشتند که در این دیدار درباره برخی مسائل مهم از جمله آموزش زنان در افغانستان گفتگو کردند. بیش از 870 روز می شود که حکومت طالبان دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. به همین گونه بیش از 400 روز است که بر رفتن دختران به پانتون ها محدودیت وضع شده است. با آنکه محدودیت وضع شده طالبان بر زنان و دختران از جمله تحصیل و آموزش آنان با سطح ملی و بین المللی محکوم شده است و سازمان های بین المللی در این مدت بارها از طالبان خواستند که دروازه های آموزش و تحصیل را برای دختران باز کنند اما طالبان تا هنوز هیچ اقدامی برای رفع این محدودیت ها انجام ندادند.
پیام ها و نظریات شما
سلام با شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که در جهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدی نه چوب داریم مادر نه نان داریم نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتد که 23 سال ما متقاعدی نه با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدی نه خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتن نه زکات میتن نه عشر میتن نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده ما بدر از ماش ما گذاشته یا ماش ما بدر دولت دوردانه هر که همی حقوق ما متقاعدی اجرا کنه بخ خاطری که ما بدر اولادار هستیم نه کار از نه بار از ما بدر امو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم از اون امرار حیات میکنیم مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میدن ما شتو کنیم بدر.
نه امفان که این حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم. بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
12 ساله بچه از معیوب است، نمیتو افتادگی دیگه. ما پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت و مشکلات ما زیاد است. این دکتر، این داروی، این درمان و مردم مریض زیاد دارن. مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه. نی محسوسه، نی کمک های، نی هیچ خبری نیه.